بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که مرحوم ابن ابی عقیل خلافا لمشهور قائل شده که آب قندیل هم معتصم مثل آب کر. یک شنبه است امروز؟ آره، من احساسم دوشنبه است. هیچ، نه برمیگردیم، نه خب نداریم انشاءالله. عرض کنم که بله، یه تتمه بود راجع به این بحث ناامیدی که در تربیت، در بحث ناامیدی عرض کردیم که پدر نمیتونه فرزندش رو برخلاف اونی که مورد ترغیب شرع هست تربیت بکنه، یه کاری بکنه که این بچه از رحمت خدا ناامید بشه. این جایز نیست، علاوه بر این که مقتضای اصل احتیاط اینه، روایاتی هم داریم که نهی شده از این که انسان دیگران رو، مردم رو ناامید بکنه از رحمت خدا. نه نه، لازم نیست ذهنیت باشه. اگر کاری بکند و التفات دارد که این باعث التفات میخواد دیگه، و الا که التفات نخواد خب معذوره دیگه، مثل بقیه موارد. نمیدونید التفات به مثل کسی که مثلا فرض کن غیبت میکنه، توجه به غیبت بودنش نداره، خب حرام، معذوره در مخواه، غیبت کرده ولی معذوره. اینجا هم میتونه، اینجا ناامید کرده، یعنی عنوان، نه که عنوان قصدی باشه مثل احترام که باید حتما قصد بکنی، ولی اگر کسی غافلا این حرام را مرتکب شد معذوره در مخالفه. این نمیتونه میشه، در موضوع لازم نیست غفلت از موضوع، که اشکال نداره که اگر به حکم برگرده این مسئله رو نرفته یاد بگیره، چون مسئله نرفته یاد بگیره این فکر میکنه این حلاله، این قنوت تقنیت من رحمت الله حلاله، او خب معذور نیست. اما یه وقت مسئله رو میدونه، موضوع رو التفات بهش نداره، لازم نیست التفات، دوزوک توجه به موضوع لازم نیست انسان ایجاد بکنه در نفسش. نمیدونم، لازم نیست. الا مواردی که مشکوک باشه و از اموری باشه که خیلی مورد اهتمام شارع، مثل قتل نفس، اونجا رو چرا باید احتیاط کنه. اموری که حالا اون بحث فحص رو میرسیم بعد انشاءالله، تو بواعث عامه اصول عملی همین بحث فحص رو مطرح خواهم کرد انشاءالله. خب پس روایاتی داریم نه کرده یا کن تو قلنت المؤمنین من رحمت الله، گفتیم ظاهرش حرمت. من تا یه روایت دیگری هست، اینم نهیه ولی بله بله عامت نقطه قلنت المؤمنین دیگه، حالا بچه خودش هم انسان شامل میشه، اونجا بچهش که مؤمن باشه رو میگیردش دیگه، بچه که به سن تمییز برسی و به ایمان برسه. اون بله ادله داریم بر وجود در علم به حکم دیگه، علم به حکم واجبه. خب عرض کنم که این روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده به سندهای مختلفی که داره، ان آبایهی ان نبی صلی الله علیه وسلم ان الله تبارک و تعالی انه قال یا ابن آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تقنت الناس من رحمت الله و انت ترجوها لنفسک. خب این روایت ممکنه به کسی به این روایت هم استدلال بکنه، به خود سندش چون 3 تا سند داره مختلف استفاده داره و از نظر دلالی هم ظاهر نهی حرمته. ولیکن ما بودیم و این روایت تأمل میکردیم در ظهورش در حرمت. چرا؟ چون قبلش 2 تا نهی دیگه داره که اونها ظهور در حرمت نداره یا اجمال داره حداقل. نهی اولش اینه که ید نه آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک. این معنایی که این عبارت داره بیشتر معنایی که به ذهن انسان میزنه اینه، لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک، یعنی که مبادا این که توجه به عیب ناز تو را از عیب خودت غافل بکنه و به جای اینکه به اصلاح عیب خودت بپردازی و استغفار بکنی همین حواست فقط به عیب مردم باشه. این یک معنی است که تو این روایت هست، یعنی این توجه و التفات به عیوب مردم باعث میشه انسان عیب خودش رو فراموش بکنه، عیب خودش رو که فراموش کرد استغفار نمیکنه، توبه نمیکنه و به خاطر این عیبش خب عذاب میشه، گناهی که داشته عذاب میشه. ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک، یعنی به جای این که توجه به نعمت‌های خدا که به خودت داده بکنی، توجه به نعمت‌های مردم بکنی، از نعمت‌هایی که خدا به تو داده غافل میشی، شکر نعمت‌های الهی رو به جا نمیاری، همش تازه نقم میزنی که خدا به ما چی نداده، به فلانی چقدر داده، به ما چی نداده. برای اینکه این مشکل پیش نیاد مواظب باش، خلاصه از نعمت‌هایی که خدا به تو داده به خاطر توجه به نعمت‌های مردم غافل نشی. اگر ما اینجور معنا کردیم صدر این روایت را، این 2 تا نهی دیگه نهی مولوی تکلیفی نمیشه. کسی که حالا توجه به عیوب ناس بکنه و به گناه خودش التفات پیدا نکنه، غافل بشه و استغفار نکنه، این تو نیست که 2 تا عقاب بشه، یکی این که چرا از گناهت غافل شدی، یکی این که به خاطر خود اون گناه، این عقابش به خاطر همون گناهشه دیگه، عقاب جدایی نداره. این نهی دیگه نهی مولوی نمیشه دیگه، این نهی ارشادیه. میگه حواست جمع کن که خلاصه این وزر و وبال گناه تو پروندت نمونه به خاطر غفلت از او در اثر بی‌توجهی به گناه خودت و توجه به گناه مردم. خب اگر فرض کردیم اون بعدش هم همینطوره، خب شکر نعمت که واجب نیست که، یه امر مستحبیه و اینم اگر کسی این کارو بکنه به خاطر توجه به نعمتهایی که خدا به مردم داده، از نعمتهایی که خدا به خودش داده غافل بشه، ترک شکر خدا میکنه. یه ترک شکر الهی کار مکروهیه، خب اون کار مکروه رو گریبانگیرش میشه، این حرام مرتکب نمیشه که. ظاهرش همینه دیگه، ذنب ظاهرش همون گناه است، نمیدونم که نعمتم که همون نعمت. خب اگر اون 2 تا نهی مولوی نشد و اینم که در سیاق اونها واقع شده، اینم ظهورش در حرمت از دست میده. میگه لا تقنط الناس من رحمت، تو خودت امید به رحمت خدا داری، رحمت خدا اگه چیز خوبیه که تو برای خودت میخوای، برای مردم هم بخوا، به کار نکن که اونام از رحمت خدا مایوس بشن. اینم دیگه در ظهور در مولویت پیدا نمی کنه. چرا؟ یعنی ما اگه فرض کنید دلیل نداشتیم و گفتیم ناامیدی از رحمت خدا حرامه، دلیل نداشتیم، خب نه اونا شد چی میگی شما اونجا ناامیدی از رحمت خدا؟ دلیل نداشتیم، گفتم حرامه، احتمال حرمت، دلیل نداریم. خب اینم همینطوره، چه دلیل داریم برای اینکه ناامید کردن دیگران؟ اونا نباید ناامید شن، شما هم حرامه که ناامیدشون بکنیم اونها رو. بله، یه وقت فعل تصویبیه، اگر یه چیزی حرام شد میگن فعل تصویبی جایز نیست. فعل تصویبی معناش این است که من یه کاری بکنم که من حیث لا یشعر اون شخص تو حرمت بیفته، تو حرام بیفته. اما من اینجوری که نیست، من که افراد رو مثلا یه در مورد غضب خدا و اینا خیلی صحبت میکنم طرف ناامید میشه، اینجوری نیست که اون من حیث لا یشعر مثل که غذای حرام بذارم جلوی که بخوره ندانسته، اینجوری که نیست که. اون خودش تو ذهنش میتونه یه مقدماتی رو ترتیب بده که به قنوت رحمت الله منجر نشه، میتونه هم ترتیب نده. اینجوری نیست که فعل تسبیبی باشه. اگر فعل تسبیبی باشه خب میگن از دل محرمات استفاده میشه که ایجادش به تسبیب هم حرامه. این فعل تسبیبی نیست. چه دلیل داریم بر حرمتش؟ نه خب بازم فعلش اون فعل او گناه کبیره است. من چرا حرام باشه برام؟ من ناامید کردن من چرا حرام باشه؟
جنبش
کرکم اون اصل عملی حالا در خصوص فرزند کاری ندارم، من اونجا قبول دارم اصل عملی همین جوره. حالا یه دلیل آخری میخوام ذکر بکنم، یه دلیل دنبال دلیل اجتهادی هستیم دیگه. خب در غیر از اون، حال اینا که روایتش عامه، در غیر از اون هم در بقیه هم میایم. هر جا اصل، هر جا اون قاعده که ما داریم عامه، اگر یه جایی خلاف امتنان شد میگیم اصل عملی جاری نمیشه، فرق نمیکنه. خب این خلاصه احتمال هست. یه احتمال دیگه برای صدر روایت هست که بگیم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک، به این معنا باشه این ناظر باشه به عجب و تکبر، یعنی مبادا تو گول اینو بخوری که به گناه مردم توجه بکنی، از گناه خودت غافل بشی، دچار عجب بشی یا دچار تکبر بشی، فکر میکنی مردم آدم های بی خودی هست، خودت خیلی آدم خوبی هستی، چون گناه های خودت رو نمیبینی، گناه های مردم رو میبینی، دچار کبر بشی. اینم یه احتمال هست. لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک، یعنی مبادا به خاطر بی توجهی به گناه خودت در اثر اشتغال به عیوب مردم دچار کبر بشی، دچار عجب بشی. اون دومیش هم بلا نعمت الناس عن نعمت الله علیک، یعنی اشتغال به نعمتهای خدا تو رو غافل بکنه از نعمتهایی که خدا به تو داده، اون وقت ناراضی بشی از رحمت خدا. این هم میشه دیگه، احساس نارضایتی نسبت به خدا پیدا بکنی و قضای الهی، سوء ظن به خدا پیدا بکنی، بگی خدا خاطر مردم میخواد، خاطر منو نمیخواد مثلا. خب این اگر اینجور باشه، حالا در اون فقره اولش اگر باز ناظر به عجب و کبر باشه، اونم باز حرمت نداره. ما تو بحث کبر و عجب هم گفتیم عجب و دلیلی بر حرمتش نداریم. البته حالا اون دلیل نداریم مشکلی ایجاد نمیکنه، اینجا کسی ممکنه بگه این دلیل. ولی اگر ناظر به کبر باشه، گفتیم کبر خودش حرام نیست، ابرازش حرامه، خود نفس کبر حرام نیست. حالا اگر اون فرض بکنیم که لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک روی این معنایی که کردیم کسی بزنه به عجب و بگه خود روایت ظهورش در حرمته، اون دومیش هم مربوط میشه به اون نارضایتی از رحمت خدا که اونم گفتیم جایز نیست. اگر اینجور باشه بگم دو فقره دلالت بر حرمت مولوی میکنه، این یکی هم دلالت بر حرمت مولوی میکنه، اشکالش نیه که خب اون معنا متعین نیست در روایت. چی گفته معنای اون لایق قرنه که ذنب الناس عن ذنبک حتما همینه که دوچار عجب نشو، دوچار کبر نشو، یا اون یکیش بگیم از رحمت خدا چیز نسبت به قضاء الله، کجا این شاید همون معنای اولی که عرض کردم مراد بوده باشه. و اگر صدر اجمال پیدا کنه اون اجمال باعث اجمال ذیل هم میشه. این که لایق و نه نمیگه خودتو فریب، میگه نه گول نزند تو را گناه مردم، گناه مردم تو را گول نزنه. یعنی التفات به گناه و خود گناه مردم که آدم گول نمیزنه که، منظور یعنی التفات و توجه بود دیگه. توجه به گناه مردم باعث نشه تو فریب بخوری، گول بخوری. خب میدونم، میگم این اگر به این معنایی که عرض کردم باشه، به این معنایی که گناه مردم باعث بشه که تو گناه خودت فراموش بکنی، استغفار نکنی، این حرامه؟ حرام مولویه؟ چرا؟ چه بگه اون معنای دو اگه معنا اوج بگیریم لایق ورن. خب میدونم این میگم این خودش به تنهایی که، یا این کنایه است دیگه. آخه نفس این که یغرن که ظلم الناس، خود این که حرام نیست، این کنایه است از یه چیز دیگه، یا کنایه است از فراموشی گناه و ترک توبه، یا کنایه است از عجب و کبر و این چیزا. این رو باید اینو مخاط بگه دیگه. نه میدونم میخواد معید بیاره، اما میخوام بگم درست نیست. ببین لایق الرنکه این عنوان، خود این عنوان که موضوع حکم نیست اینجا، که این اشاره است به یه چیزی، به یه عنوان آخری. اون دو تا احتمال توشه، یا میگیم ظاهرش ما اولیه که عرض کردم، یا حداقل دو احتمال توشه دیگه، میشه مجمع دیگه، ظهور پیدا نمیکنه در ارشادیت که. نه الو من سر کلاسم. خب عرض کنم که بله همین لایق و رکن نمیشه، یعنی که محرمات شما میخواید بگی چی میخواید بفهم؟ میخواید همین نعمت مردم، این ظاهرش اینه که این فعل چیز ارشادی، این چرا ارشادی باشه؟ چرا خودش ارشادی باشه؟ چرا اشکال داره؟ بگردیم این فریب خوردن به نعمت مردم خودش که محرمات باشه، این چه اشکالی داره؟ بله. اگر اون چیزهای خارجی رو شما زمینه نکنی که از نظر فقهی این جز محرمات نیست، نفس این عمل خود این به عنوان یه عمل حرام، نگه اینا رو زمینه بهش نکنی که خب میدونم حلت چی حرام باشه. خب این فریب خوردن یعنی چی؟ اینو با معنا کن، یعنی چی معنای فریب خوردن؟ یعنی چی؟ حواست باشه، یعنی یه التفات باید پیدا همیشه تو ذهنت باشه، یعنی چی؟ پس این اشاره به یه عنوان، اشاره به عنوان آخری دیگه. خب اون اشاره به چیه؟ بفهمید مشاره لله هیچ چی باعث شد گناه خودشو. خب یه کسی، خب حالا یه کسی، یعنی اگر کسی الان توجه به گناه مردم کرد و یادش رفت گناهان خودشو و توبه نکرد، خدا دو تا عقابش میکنه طبق حرف شما. یکی این که چرا نماز نخوندی، یکی این که چرا غافل شدی از گناه نماز خوندن. اینه احتمالشو میدی شما طبق اینه؟ نه خب میگم قابل التزام این، قابل التزام این. خب احتمال نیست که بله، با ادله دیگه من میگم به حسب ارتکاز متشرع مسلمه که او حرام نیست. با توجه به اونا عرض میکنم، با توجه به اونا عرض میکنم، میگم با توجه به اینکه اون مسلمه، کسی که استغفار و توبه نمیکنه دوتا گناه مرتکب نمیشه، فقط همون عقوبت اون گناهی را داره که توبه نکرده. با توجه به این ادله میگم این روایت میشه نهیش ارشادی. خب عرض کنم روایت دیگر که میشه برای حرمت ازش استفاده کردی، روایتی که در روضة الواعظین نقل میکنه عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال لعن الله المبترین. سه بار پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم این مطلب رو فرمود، لعن الله المبترین، لعن الله المبترین، لعن الله المبترین. قیل یا رسول الله من هم؟ این شیوه که از شیوه های تبلیغی پیغمبر همین بوده، یه عناوین رو میگفته که یه مقدار آره ابهام ده، سوال ایجاد میکرده، همه حواسا رو جمع میکرده، بعد توضیح میداده. این شیوه کار تبلیغیه. قال حضرت فرمود الذين يقنتون الناس من رحمت الله. قال الله تعالی لموسی علیه السلام استغاث بك قارون فلم تغثه فوعزتي لو استغاث بي لاغثته وعفوته. اون قضیه داره که وقت قارون داشت میرفت تو زمین، خیلی التماس کرد به حضرت موسی، حضرت هم جهه نفرینش کرد و رفت، بدنش کلن رفت زیر خاک. اما اگه به من این التماس ها رو کرده بود من نجاتش میدادم. خواهد سعی رحمت الهی رو بگه که حتی قارون رو هم تو اون شرایط نجاتش میداد خدا اگر واقعا رو به خدا میکرد. خب این چی؟ خب چرا هر کسی برای خودش یه قارونی ممکنه باشه، برای پول خودش قانونی از یه موضوع مراتبه. عرض کنم که خب تردش نکرد، نه حالا همون برو از نه این که گناه بخشیده نمیشه، نگفتم خیلی ناراحت شد از ناراحت شد از ازت نمیخواست ببینه مثلا این آدم گناهکار اینجوری، اما نه این که نه شما خدا نمی آموزده اینجوری نبود. توبه اگه تو بیار روایت حفظ نگو آیه حلوازی، روایت شد بیار میدونم بخونیم ببینیم عباراتش چیه، نکاتش چیه، همون باید ببینیم رو همجوری از حفظ نمیشه گفت. خب عرض کنم که این تقریب استدلالش اینه که حضرت فرمودن که اونا که یقنتون ناس من رحمت الله، اینا خداوند نفرینشون کرد، فرمود لعن الله، خدا دور کنه اینها رو از رحمتش. لعن معنی دور کردن از رحمت دیگه، خدا اینا رو از رحمتش دورشون کنه. این اگر چون استغاثه کرد دیگه، استغاثه رو حضرت موسی کرد، گفت التماسش کرد که نجاتش بده، میگه این التماس از من میکرد عذابش نمیکرد. عفو تو هم نه، سعی رحمت الهی رو میخواد بگه، میخواد بگه خدا میخواد به حضرت موسی هم فرماد که من انقدر رحمتم واسه که قارونم به من التماس میکرد قبول میکرد میبخشیدمش. والله حالا نه این که نقص بر حضرت موسی باشه، او ارحم بوده از حضرت موسی خداوند. همون شبه
موسی
این روایت که من خوندم اون نداشت، مگر یه جای دیگه که من دیدم همین ندارم، شاید روایت دیگه باشه. خب عرض کنم که تقریب استدلالش نیست که حالا این یا لعن الله خبره، یعنی خداوند دور کرده است از رحمتش. سه بار در حضرت موقع خدا اونا رو دور کرده خبره، یا انشاء است و نفرین است، دعاست، یعنی خدا دور کند. سه بار حالا تقدیرن دلالتش بر حرمت مبتنی است که بگیم لعن دلالت بر حرمت میکند. عملی که لعن بکنه حالا یا امام یا نبی یا خود خدا، مثل که در لعن علی لعنت الله علی الظالمین داره در قرآن، عملی که خدا یا رسول یا ولی اینا لعن بکنه، این عمل عمل حرامیه. اگر این مقدمه رو بپذیریم روایت دلالتش خوب میشه بر حرمت. ما یه وقتی سابقا توی بعض این بحثای فقه الاخلاق بود یادمه که قبول کردیم دلالت و حرمت بلن رو، یکی استدلال کردیم به اون روایتی که در باب لعان وارد شده که فرمود که پیغمبر اکرم وقتی میخواست لعان بکنه، یا دستور میدهیم یه موقعی که میخواین لعان بکنید به اون شخصی که یکی از موارد لعان است که طرف خودش رو لعنت میکنه، میگه بل خامس تعلل لعنت الله علیه این کانه ان کنت من الکاذبین، یعنی چیزیه خلاصه خودش رو لعنه، یکی اونو لعن میکنه یکی خودش رو لعن میکنه. وقت قبل لعن میگه بهش تذکر میدید، یا پیغمبر یا آدم نیست الان روایتش که میگه بهش تذکر بدید یا پیغمبر تذکر میداد که الا ان لعنت الله شدید، میگه بهش بگید حواس جمع باشه لعن چیز ساده نیست شدیده. از اون روایت گفته میشه استفاده کرد که سندش هم خوب بود، لعنت الله شدید، میگیم لعن یه حمل شدیدیه و این با کراهت سازگار تناسب نداره، با حرمت سازگاری داره لعنت الله شدید. یه روایت دیگری هم بود که اونم حالا اون مضمونش یادم نیست که اونم ازش استفاده میکردیم که لعن دلالت بر حرمت میکنه. میگم الان نه خودش اون بحث یادم کجا بوده نه اون مضمون و روایت یادم هست، انشالله تو اصول به مناسبت بحث میکنیم دیگه، ولی محل اختلافه این قضیه و ظاهر برخی از فقها و اصولی اینه که روایتی که دلالت بر حرمته دلالت بر لعن دلالت بر حرمت میکنه. هر جایینه مگر قرینه برخلاف داشته باشیم، مثلا ملعون من اکل وحده و نام وحده، اون قرینه داریم که اگر اکسران تنها توی این خونه بخوره قضا تنها بخوره اون لعن به معنای حرمت نیست، اون هم بر کراهت میکنیم، مثل ظهور امر و نهی در حرمت، امر و نهی ظهور در حرمت داره، امر در ظهور وجود داره ولی همه تو مستحبات هم استعمال شده با قرینه، این هم همونجوره دیگه. ظهور اولیه لعن این است که از رحمت خدا به قدری دور میشه که دیگه مستحق بهش نیست و مستحق دوزخه، منظور اینه دیگه، ظهورش اینه. مگر قرینه برخلاف داشته باشیم میگیم حمدش میکنیم برای اینکه از برخی از مراتب رحمت الهی محروم میشه، دور شده از برخی از مراتب ولی از اصل رحمت دور نمیشه، بهش میره اما اون پایینا جاش میدن، از اون رحمت‌های واسعه بالاتر محروم میشه، اینم یک مرتبه از لعنه. ای منتخب حالا بحثش باشه ایشالله در جای خودش، چون بر اساس اون مبنا عرض میکردم که برخی از فقها قبول کردن، مثلا اگه یادتون باشه مرحوم شیخ در رسائل تو آیه کتمان اونجا حرمت دلالت بر حرمت قبول میکنه که الذین یکتمون چی آیش منزل الله، خلاصه اون آیه نهی نداره فقط لعن داره که آخرش میگه که اینا خلاصه مورد لعنت الهی قرار میگیرن. دلالت بر حرمت شیخ مناقشه نکرده، مرحوم شیخ در رسائل خیلی از محشین رسائل هم اشکال نکردن در اصل دلالت بر حرمت، فقط در این که اون مثلا خبر این که آیا کسی که خبر ند خبر چیز قول چیز در خبر واحد، در خبر واحد این که آیا این آیه دلاله بر حجیت خبر واحد میکنه، این رو در صدق این که این کتمان صد میکنه یا صد نمیکنه اونجا گیر کردن، شبهه کردن، اشکال کردن، ولی اصل کبرای دلالت آیه حرمت بر حرمت کتمان رو مناقشه نکردن، از این معلوم میشه که لعن رو دلاله بر حرمت میدیدن. خب عرض کنم که حالا این جای خودش بحثش، اگر هم ما دلالت این روایت رو از این باب قبول کنیم که لعن ظهورش در حرمته، فقط مشکلش اینه که سند نداری روایت مرسل، لذا معید میشه برای مطلب. برای سعی رحمت الهی که خدا رحمتش اینقدر بس... که چی؟ نه نمیخواد بگه اون ناامید کرد، بس ناامیدی نبود، نه چه ناامید کرد، او التماسش ناامید نکرد، التماسش کرد جواب نداد. نه این ناامیدی معنی نیست که نه. ببین نه نه، این که حضرت موسی کمکش نکرد که ناامیده نمیشه که. نه اون خوب ممکنه اون حتی دلش هم امید داشته باشه که خداوند یه وقت نجاتش بده، اما همینجور هم التماس میکرد، اتفاقا امید هم داشت، همین که التماس میکرد پیداست امید داشت، ناامید نشده بود تا وقت که مرد. وقت که مرد دیگه ناامید شد، تا زنده بود ناامید نشد دیگه. بله بابا داره استغاثه، کسی که امید داره استغاثه میکنه دیگه. ناامید نکرد. ناامیدی معنیش اینه که انسان زنده باشه و امید نجات نداشته باشه. این تا زنده بود امید به نجات داشت، پس ناامید نشدی. دست رد غیر از ناامید کردنه. آقا جان عرفی با قلعه تبریزی فرمود عوام نباشید. مردم گاهی وقتا میگن که مردم نه، مردم میگن ناامید نکن ما را، این کنایه است، تعبیر کنایه، یعنی به قول شما مشکل ما را حل کن. ما اونا که نمیخوایم بگیم لا تقنط من رحمت الله، یعنی حالت قنوط در نفس شخص ایجاد بکنه. مردم میگن مسامحه میکنند و میگن و الا خب خلاف ظاهره. ظاهر اولی که میگه لا تقنط الناس من رحمت الله یعنی یه کاری بکنی که در نفس او ناامیدی پیدا بشه، نه اینکه لا تقنط الناس کنایه باشد از اینکه حوائج مردم رو برآورده کنی. خلاف ظاهره معنا کنیم لا تقنط الناس اینجور معنا کنیم. عرض کنم که این اون ذیلش که هست تناسبش برای سعی رحمت خداست، میخواد بگه خدا اینقدر رحمتش واسعه که قارون هم میگرفت اگر توجه به خدا میکرد. پس شما یه کسی دیدید اهل گناه و معصیت نشد، فوری بهش نگید تا دیگه خدا تو رو نمیآموزه، ناامیدش نکن، تناسبش همین مقدار کافیه. روایات طایفه سومی که تو اینجا داریم این روایاتی است که به این مضمون که فرموده از الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، یکیش نمونهش این روایت معتبره حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله. اون کسی که به معنای واقعی کلمه فقیه هست، اون کسی است که مردم از رحمت خدا ناامید نمیکنه. این هیچ دلالت بر حرمت نمیکنه که این ناامید کردن از رحمت خدا کار حرامیه. بله حتی مذمومیت به معنی حتی کراهت مولویش هم ازش استفاده نمیشه. این نشانه این بیان این مطلب است که کسی که مردم رو ناامید میکنه این دین رو خوب نفهمیده. فقه اصل معناش به معنی فهمه، فهم یا فهم دقیق. میخواد بگه اینایی که مردم از رحمت خدا ناامید میکنن، که تو بعضی روایت هم همین روایت رو دنبالش هم هست، اونایی که به عکسش هم مردم رو یه کاری میکنن که امن من عذاب الله و مکر الله پیدا میکنن، این دیگه احتمال عقوبت هم و خوف از خدا هم در نفسشون میره. اینا هم معلومه دین رو خوب نفهمیدن، دین رو بد فهمیدن، کج فهمیدن. این روایات اینو میخواد بگه، اونی که مذموم است اون کج فهمیه، نه اینکه خود این عمل هم امر مرجوح و مذموم باشه. این از روایات استفاده نمیشه. پس عمده اون روایات اولی که ناهیه است، اونم حدیث اولش، دومیش هم گفتیم اجمال داره. خب اینم بحث راجع به بله این تتمه روایتی بود که اینجا داشتیم. خب چقدر وقت داریم؟ تمام شد وقت؟ پس وقتم تمام شد. انشالله اون بحث خوف و اینها رو ادامهش رو شنبه آینده انشالله عرض میکنیم. بحث فردا هم اگر یه وقت توفیق شد صوتش رو میذارم انشالله. این صدا که مخاطم نیست، این کنایه است دیگه، این کنایه است، یعنی ما رو اذیت کن. سرا فرده است از یک کن قد میگن